ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. شمار مسموم شدگان در شهرستان رام هرمز به 350 تن رسید. نماینده اهواز در مجلس نسبت به اوضاع خوزستان هشدار داد. و استاندار تهران بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق تاکید کرد. فرماندار رام هرمز اعلام کرد که بین روزهای شنبه تا بامداد دوشنبه 350 تن از اهالی مسموم شده دهستان ابوالفارس به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا احسانی نیا با اشاره به اینکه از این تعداد 75 مورد مراجعه مجدد بوده گفت 78 تن از مسموم شدگان در بیمارستان‌های سینا و نفت اهواز و رام هرمز بستری هستند. او به دلیل مسمومیت این افراد اشاره‌ای نکرد. افراد مسموم شده ساکن سه روستا در دهستان ابوالفارس از توابع رام هرمز هستند. رئیس مرکز بهداشت رام هرمز گفته است مسموم شدگان دچار اسهال و تب شده اند. او علت احتمالی مسموم شدن این افراد را آلوده بودن آب اعلام کرد. این مقام بهداشتی حدود 2 سال پیش هشدار داده بود که آب دهستان ابوالفارس به دلیل رعایت نشدن اصول کلورزنی آلوده است. با این همه مسئولان آب و فاضلاب به روستای استان خوزستان هر گونه آلودگی آب را رد کردند. نماینده اهواز در مجلس نسبت به اوضاع خوزستان هشدار داد. جواد کاظم نسب نماینده اهواز به خبرگزاری ایسنا گفت 345 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد خوزستان تبدیل به کانون ریزگرد شده است. او این امر را ناشی از بی تدبیری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی دانست و گفت مردم شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و اهواز از نظر آب آشامیدنی مشکل دارند. جواد کاظم نسب با هشدار دادن نسبت به وضعیت موجود در خوزستان گفت گرمای نزدیک به 55 درجه، نبود آب، بیکاری، عدم ترمیم و تعمیر و بازسازی خرمشهر و آبادان دست به دست هم داده و ممکن است خللی در امنیت استان خوزستان ایجاد شود. او از وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی خواست در اسرع وقت برای حل مشکل اقدام کنند و به گفته او اجازه ندهند دشمنان به جای آنها وارد شوند. در روزهای گذشته در برخی از شهرهای استان خوزستان تجمع‌ها و اعتراض‌هایی به وضعیت آب آشامیدنی برگزار شد. بنابر تایید وزارت وزیر کشور شامگاه شنبه در درگیری‌های خرمشهر تیراندازی هم رخ داده و یک نفر مجروح شده است. استاندار تهران بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی استاندار تهران گفت از 9000 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های آبی با توجه به منابع آبی موجود پشت سدها در حال حاضر تنها برای تولید 4000 مگاوات برق آب وجود دارد. به عبارت دیگر تولید برق از منابع آبی 60% کاهش یافته است. استاندار تهران گفت با توجه به این وضعیت باید در کل کشور به خصوص استان تهران همه در مصرف برق صرفه جویی کنند. او برای صرفه جویی در دستگاه‌های اداری پیشنهاد کرد که از ساعت 13:30 تا 16 که پیک مصرف برق است، سیستم‌های سرمایشی در دستگاه‌های دولتی خاموش شوند. پیش از این اعلام شده بود که دستگاه‌های دولتی موظف هستند 10% در مصرف برق و 20% در مصرف آب خود صرفه‌جویی کنند. در روزهای گذشته شهروندان در شهرهای مختلف از قطع برق شکایت کردند. مثل همیشه میتونید اخبار ما رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. روسیه مشغول رایزنی‌های فشرده با اسرائیل و ایران درباره وضعیت در جنوب سوریه است. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید خروج ایران از سوریه طی دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مطرح خواهد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیران دفاع روسیه و اسرائیل درباره اوضاع در جنوب سوریه تلفنی تبادل نظر کردند. بنابرای بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، آویگدور لیبرمن تی گفتگوی تلفنی با سرگی شایگو، نسبت به آنچه تلاش ایران و نیروهای وابسته به آن از جمله حزب الله برای استقرار در سوریه خواند هشدار داد. این گفتگوی تلفنی در حال انجام شد که با ادامه عملیات گسترده ارتش سوریه در منطقه هم مرز با اسرائیل و اردن، ارتش اسرائیل از تقویت مواضع خود در بلندی های جولان خبر داد و ضمن تأکید بر سیاست عدم مداخله در جنگ سوریه هشدار داد قاطعانه به هر گونه تعرض به خاک اسرائیل پاسخ خواهد داد. همان روز نخست وزیر اسرائیل گفت با مسکو و واشنگتن درباره تحولات جنوب سوریه دائما در تماس است. از سوی دیگر لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران با حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران دیدار کرد و اعلام شده تازه ترین تحولات سوریه و همکاری روسیه و ایران برای حل این بحران از محورهای اصلی این رایزنی بود. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل بین المللی معتقد است روسیه از اختلافهای ایران و اسرائیل سودجویی میکند.
Израильтяне говорят, и мы не возражаем, что роль Ирана в этом регионе возрастает необычайно.
اسرائیلی‌ها میگویند نفوذ ایران در منطقه به طور چشمگیر افزایش یافته و ما هم منکر آن نیستیم. اما در حالی که اسرائیل این تحول را تهدید می‌داند، از دید کرملین نه تنها ایران و حزب الله برای روسیه تهدید نیستند، بلکه شریک راهبردی‌مان در حمایت از بشار اسد هستند. روسیه با جدل اسرائیل و ایران و همچنین اختلافهای سنی‌ها و شیعیان بازی می‌کند و باید اذعان کرد مسکو به نقاط ضعف طرف‌های درگیر پی برده و به خوبی از آنها بهره می‌برد.
روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش‌بس می‌نامند و در مذاکرات آستانه درباره برقراری آتش‌بس و ایجاد چهار منطقه امن در سوریه به توافق رسیدند. اما تکنون دو منطقه در قوطه شرقی و حمص تحت کنترل نیروهای دولتی درآمده و در منطقه سوم در جنوب سوریه عملیات گسترده نیروهای دولتی ادامه دارد. همزمان روسیه که برای حفظ آتش‌بس در جنوب سوریه توافق جداگانه با آمریکا و اردن نیز دارد، مدعی است به این توافق پایبند است و عملیات ارتش سوریه صرفاً ناشی از ضرورت مبارزه با تروریسم است. چهارشنبه وزیر خارجه اردن با محوریت سوریه به مسکو سفر خواهد کرد. از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که اخیراً برای تدارکات دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به مسکو سفر کرده بود اعلام کرد طی این دیدار خروج ایران از سوریه مطرح خواهد شد. او یکشنبه به شبکه CBS گفت دستیابی رهبران دو کشور به چنین توافق کاملاً امکان پذیر است و یک گام چشمگیر رو به جلو خواهد بود. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی نیز توافق پوتین و ترامپ درباره سوریه را محتمل می داند.
گزارش شده پوتین و ترامپ به دنبال توافق پیرامون سوریه هستند که بنابر آن احتمالاً ترامپ خواهان کمک روسیه به منظور خارج کردن نیروهای ایرانی و فراهم کردن شرایط خروج نیروهای آمریکایی از سوریه شود و در مقابل پوتین از ترامپ خواهد خواست آمریکا به رویکرد روسیه در عرصه بین‌المللی به ویژه در اوکراین چشم ببندد. همکاری اخیر روسیه و اسرائیل ناشی از آن است که مسکو ابزار محدود برای مقابله با ایران دارد، اما برای معامله با ترامپ ناچار است ایران را مهار کند. سوریه از ابتدا برای کرملین صرفاً یک مرحله در مذاکره با آمریکا بوده و سرانجام تا وقوع این مذاکره تنها چند روز باقی مانده. به روشنی پوتین و ترامپ علاقه فراوان برای توافق دارند. از این رو دستیابی به این توافق چه اجرا شود چه نشود بسیار محتمل است.
مسکو و تهران حامیان اصلی بشار اسد هستند، اما همزمان روسیه روابط تنگاتنگ با اسرائیل دارد. در حالی که اسرائیل مصرانه بر ضرورت خروج ایران از سوریه تأکید دارد، مقامات روس ضمن تأکید بر قانونی بودن حضور نظامی ایران در سوریه به تازگی بارها گفتند تمام نیروهای خارجی از جمله ایران و حزب الله باید سرانجام خاک سوریه را ترک کنند. ایران میگوید حضور این کشور در سوریه صرفاً مستشاری است و تا زمانی که دمشق خواهان کمک‌های تهران باشد این کمک‌ها ادامه خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. به دنبال نشست اعضای سازمان اوپک در هفته گذشته و توافق بر سر افزایش تولید نفت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری نوشت که با پادشاه عربستان بر سر افزایش تولید نفت توافق کرده است. آقای ترامپ دلیل درخواستش از عربستان را آشفتگی و سوء عملکرد ایران و ونزوئلا عنوان کرده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم فرانسه، و در این باره از او پرسیدم.
این مسئله ارتباط پیدا میکنه با تقاضایی که آمریکا در حدود یک هفته پیش از کلیه کشورهای عمده مصرف کننده خواست که برداشت نفت خامشون رو از ایران کاهش بدن. هم اتحادیه اروپا، هم مصرف کنندگان عمده مثل کره جنوبی و هند. بنابراین پیشبینیش این است که به تدریج صادرات نفت ایران پایین خواهد رفت، و چون نمیخواد این عمل باعث این بشه که کمبودی در عرضه نفت در بازار پیدا بشه، بنابراین آنچه که از تولید ایران و صادراتش کاهش پیدا بکنه باید تولید کننده دیگری جای اون رو بگیره که قیمتهای نفت در بازار با شدت بالا نره. بنابراین در بین کشورهای عضو اوپک عربستان تنها کشوری است که دارای یک ظرفیت قابل استفاده 2.5 میلیون بشکه در روز داره، یعنی الان 10 میلیون تولید میکنه، دسته که ظرفیت تولیدش هست 12.5 میلیون بشکه. برابر این تنها کشوری است که میتواند کمبود ارزی نفت بازار رو تأمین بکنه.
آقای مینو، با توجه به اینکه هفته گذشته نشست اوپک به پایان رسید، آیا فکر میکنید عربستان جداگانه به پیشنهاد آقای ترامپ پاسخ مثبت خواهد داد و تولیدش رو افزایش میده؟
در کنفرانس هفته گذشته در اوپک دو تصمیم عمده گرفته شد. یکی این بود که سقف تولید کشورهای عضو اوپک مجموعاً 500 هزار بشکه در روز افزایش پیدا بکنه. دوم این که سهمیه بندی کشور به کشور رو به کلی ملغا کردند و فقط مسئله این است که اوپک به طور کلی بتونه 500 هزار بشکه در روز بیشتر تولید بکنه. نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که از هر کشوری که صادرات کاهش پیدا بکنه که اونا عبارتن از یک ایران، دوم ونزوئلا، سوم لیبی که به علت اغتشاشات گرفتاری دارند. بنابراین تصمیم اوپک این است که هر مقداری که از بعضی از کشورهای عضو اوپک کاسته بشه، بقیه اعضای اوپک بتونن تولیدشون رو بالا ببرن و جانشین اون بشن، و این کشورها عبارتند از عربستان، کویت و امارات متحده. بنابراین در هر حال عربستان با دادن این پیشنهاد و تصویبش در کنفرانس اوپک این مسئولیت رو قبول کرده که هر نوع کاهشی در عرضه نفت به علت پایین رفتن تولید ایران و ونزوئلا و لیبی رو جبران بکنه. و برابر این تقاضای آقای ترامپ از عربستان چیز تازه نیست، قبول کرده.
آقای مینا، به نظر شما ایران چه واکنشی ممکنه داشته باشه؟
ایران اگر میخواست واکنشی نشون بده باید در جلسه اوپک در کنفرانس این کار رو میکرد که چنین تصمیم گرفته نشه، ولی چون با اکثریت اعضای اوپک روبرو شد چاره نداشت جز اینکه این تصمیم رو بپذیره. بنابراین از این به بعد واکنشی نمیتونه نشون بده، چون کنفرانس اوپک این تصمیم رو قطعی کرده و ایران هم در این کنفرانس بوده و قبول کرده. بنابراین از این به بعد هر قدر که از نفت صادراتی ایران کاسته بشه، در درجه اول عربستان و بعد کویت و امارات مجموعاً این کمبود رو تامین خواهند کرد.
توضیحات پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم فرانسه، رو میشنیدید درباره درخواست جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پادشاه عربستان برای افزایش تولید نفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش رسیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. اخبار ما رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.